با نام او و با سلام. پیش از آن که به شرح غزل‌های دیوان حافظ بپردازیم، اجازه بدید که این نکته رو عرض کنم که اگر بیت رو درست نخوانیم، حتما در شرح و در معنی و تأویل و تفسیر آن دچار خطاهای فاحش میشیم. بنده در این برنامه چند بیت رو خدمتتون میخوانم، اینکه پیوسته در این برنامه تأکید میکنم و خواهش میکنم که تأکید و تکیه و اکسان درست بر روی واژگان هر بیت میتواند بی آن که ما به شرحی رجوع کنیم مفهوم بیت رو به دست بدهد، برای آن است که عرض کنم اگر تکیه و اکسان درست رو لحاظ نکنیم، آن وقت در شرح دچار خطاهایی میشویم که نگو و نپرس. لطفاً شنوندگان غزل شماره 27 رو اگر حافظ در کنارشون هست باز کنند. غزل 27: در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست، مست از می و میخاران از نرگس مستش مست. اما این بیت سوم، آخر اگر با این تأکید نخوانیم، به راستی همین مفهومی را به دست می دهد که این شارحان در نهایت بی التفاتی از آنجا که نتوانستند درست بخوانند معنی به راه دیگر رفته است. آخر ز چه گویم هست از خود خبرم چون نیست، آخر ز چه گویم هست از خود خبرم چون نیست. از آنجا که از خود خبر ندارم چرا بگویم خبر دارم؟ ببینید، آخر ز چه گویم هست، یعنی خبرم هست، آخر ز چه گویم هست از خود خبرم چون نیست. وقتی از خود خبرم نیست چرا بگویم خبر دارم، چرا بگویم خبرم هست؟ و از بحر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست، چرا بگویم نظرم با او نیست وقتی که نگاهم به اوست. این بیت روشن است، اما وقتی درست نخوانیم این گونه خوانده میشه و شرح میشه که در این شرح بسیار معروف در ذیل این بیت میخوانیم: وقتی از خود خبر ندارم آخر چگونه بگویم او هست، اما وقتی به او نگاه می کنم چرا بگویم نیست. می بینید که هیچ ارتباطی به مفهوم بیت ندارد. دوباره این بیت رو می خوانم با این شرح و معنی: آخر ز چه گویم هست از خود خبرم چون نیست، و از بحر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست. ببینیم بیت رو چگونه معنی کردند: وقتی از خود خبر ندارم آخر چگونه بگویم او هست، اما وقتی به او نگاه می کنم چرا بگویم نیست. مولکولی مفهوم و معنی نه از این معنی حاصل می شود و شعر، و نه از آن گونه خواندن. از این همه مقدمه برانم و قصدم آن است که بگویم اگر بیتی را به درستی خواندید، ولو اینکه بعضی از واژگان رو معناش رو نیافتید، اگر تأکید و تکیه و اکسان درست بر روی واژگان و کلمات انجام شد، بیت به روشنی مفهوم است. ولی اگر تأکید درست بر روی مفردات بیت انجام نشه، حتماً بیت رو به درستی نخوانده اید، زیرا از این معنی و شرح و معانی از این دست پیداست که بیت رو به درستی نتوانسته اید بخوانید. و دقیق است که این شرح 4 جلدی که اجازه بدید اسم مؤلف رو عرض نکنم، ولی شرحی است در 4 مجلد از انتشارات فرهنگ نشر نو به بازار کتاب آمده و بسیاری از ابیاتش در معنی و شرح همچنین است که الان خواندم. اسم مؤلف رو عرض نمی کنم، ولی برانم که بگویم این همه مقدمه بدین نتیجه برسیم که از شنوندگان خواهش کنیم که تأکید، تکیه و اکسان درست راهنمای بسیار خوبی است و هیچ کس و هیچ دانشمندی و هیچ شارحی به شما نمیتواند راهنمایی کند، شما را نمیتواند رهنمون شود مگر گویندگان و مجریان بسیار بلند آوازه صدا و سیما، که به راستی اگر وقتی اونها غزلی رو میخوانند حافظ رو باز کنید یا سعدی رو، تأکید درست رو دست کم، شاید گاه غلط خوانده بشه، ولی از سوی مجریان و گویندگانی این خطاها گاه سر میزنه که سالهای اول و دوم گویندگی و اجرای خود رو پشت سر میگذارند. مجریان و گویندگان پر انرژی و توانا و بلند آوازهی صدا و سیما دارد و باز در هر برنامه از این برنامه ها یکی از این شهرها رو معرفی میکنیم بدون اینکه اسم مؤلفان رو بیاریم و مصنفان رو و شارحان رو. شهرهایی که در اثر درست نخواندن پدید شده، معانی که در اثر درست نخواندن معنی شده به دست می دهیم تا به راستی رهنمونی بشه دیگر شنوندگان و حافظ پژوهان رو. هشتم رو پیش رو داریم. سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست، یعنی خواسته اوست. علی‌رغم شارحانی که به راستی این مفهوم روشن خواسته رو نیافتن و شرح کردند ارادت ما به اوست، که در واقع مفهومی کاملا متضاد از بیت به دست می شود. اما بیت 4 یکی از بیت هایی است که فراوون نسخه بدل در پیرامونش به دسته و گاه کار رو بر شارحان نیز دشوار کرده. نه من سبو کشه این دیر رند سوزم و بس، بسا سرا که در این کارخانه سنگ و سبوست. به هیچ شکلی معنای درستی با سنگ و سبو به دست نمی آید و هیچ گونه تأویلی نمی پذیرد. اما در چند نسخه خطی که شاید 20 پشتوانه داره، بسا سرا که در این کارخانه خاک سبوست، میبینیم که سنگ و سبو هیچ مفهومی رو لحاظ نمی کنه و به دست نمیاد. من سبو کشه این دیر رندسوز تنها نیستم، جهان دیر رندسوز، دیری که فقط رندان رو می سوزانه. بسا سرا که در این کارخانه خاک سبوست. خاک سبو، کارخانه هم باز مفهومی جز دنیا از آن به دست نمی آید. می گوید نه من تنها در این دیر رنسوز سبو کشم، بسا سرها که در این کارخانه که کارخانه دنیا باشد خاک سبو شده است. اشاره به اون رباعی های معروف خیام که شاید زیاده از 7 رباعی در این معنی باشد. در کارگاه کوزه‌گران رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش، یا گویای خموش. اما سنگ و سبو به هیچ مفهوم و تأویل و معنی مبتنی نیست، بر هیچ مفهومی. همین نکته را هم بیفزاییم که چندین نسخه سنگ و سبو ضبط کرده، چندین نسخه کهن، ولی شاید 16 نسخه، ولی تردید نمیتوان کرد خواجه خود بدین نارسایی التفات کرده و پس از آن غزلهایی رو که در نسخه های بعدی می نوشته است یا برای دیگران تدوین می فرموده، خاک سبو رو برگزیده و سنگ و سبو رو رفته رفته یک سو نهاده، زیرا هیچ مفهومی از آن به دست نمی آید. بسیار دلپذیر است اگر شارحان نیز مبتنی بر 20 نسخه خطی خاک سبو رو ترجیح بدند بر سنگ سبو. بیت بسیار مهمی که در این غزل در پیرامون آن باید سخن گفت، بیت 7 است: زبان ناطقه در وصف شوق نالان است، چه جای کلک بریده زبان بیهوده گوست. می‌بینیم که زبان به راستی نمی‌تواند نالان باشد. زبان نالان به چه مفهومی؟ کاتبان نتوانستند درست بخوانند. همین معنی در امروز روزگار نیز رایجه، خیلی ها خط خیلی ها رو نمیتوانند بخوانند، یا خط خیلی از کاتبان، خط خیلی از دانشمندان روشن و رسانی است، چه رساد به نسخه های خطی چند صد ساله که به سختی حرف اونها رو گاه می شود خواند. اما ببینیم به درستی چه روایتی از این بیت به دست بوده است. زبان ناطقه در وصف شوق نالان است. 22 پشتوانه داره نالان. زبان ناطقه، ناطقه یعنی سخنگو. اون وقت ببینیم که اصل این نسخه چه بوده است، اصل این ضبط چه بوده است، اصل این واژه چه بوده است که این همه کاتبان رو به سختی افکنده و از دیگر سوی شارحان رو به شعرهای بی‌معنی و بی‌مفهوم. نسخه های نوشته شده در سالهای 821، 822، 823 843 864 و نیز نسخه پنجاب 894، همچنین نسخه ایرلند و چند نسخه دیگر این گونه ضبط کرده است. زبان ناطقه در وصف شوق ما لال است. شما ببینید لال است رو با نالان، یا ما لال است رو نالان است خواندند. و آن وقت این همه در پیرامون نالان است سخن گفتند تا به گونه‌ای بتوانند این واژه نامفهوم رو تأویلاً معنی کنند. زبان ناطقه در وصف شوق ما لال است. زبانی که گویاست، زبانی که اساساً صفتش صفت گویایی است، چه برسد به کلک. کلک همون خامه است، خامه هم همون قلم. چه رسد به کلک برید زبان بیهودگو. برید زبان بیهودگو یعنی چه؟ نی رو پیش از این با نی تراش می تراشیدن، در واقع زبانش رو می بریدن وقتی کند می شده، وقتی اون روانی رو در نوشتن از دست می داده، با قلم تراش تراش می دادند و می پرداختند. می گوید کلک برید زبان، کلکی که اختیارش دست خودش نیست، بیهوده گوست. کلک رو اگر نویسنده رها کنه چیزی نمی تواند بنویسد. کلک در دست نویسنده و شاعر است که گویاست و الا بیهوده گوست. پس این بیت رو این گونه معنی می کنیم که زبان گویا در وصف شوق ما لاله. شوق ما نسبت به تو، چه رسد به قلمی که زبان بریده و بیهوده گوست. رخ تو در دلم آمد مراد خواهم یا، چرا که حال نکو در قفای فال نکوست. همیشه گفتند نیت به خیر کنید، تفعل به خیر بزنید، زیرا این خبر بسیار متداوله که گفتند تفعلوا بالخیر تجدوه. تفعل به خیر کنید، بالاخره آن رو میابید. یعنی اگر تفعل بزنید که من در اون امتحان موفق میشم، تجدو، حتما خواهید یافت و موفق خواهید شد. نه این زمان دل حافظ در آتش هوس است، که داغدار ازل همچو لاله خودروست. این بیت بیت دیگری رو از خواجه به یاد میاره که ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده ای، ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم. این با همین تأکید اگر خوانده نشه باز مفهومی دیگر به دست میده که نه این زمان دل حافظ در آتش هوس و محبت توست. هوس رو هرگز به این مفهومی که امروز به کار میره به کار نمی بردن، که دریغ که جای توضیح نیست، فرصتی نیست، که داغدار ازل همچو لاله خود روست، ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم. تا فردا.
سر ارادت ما واستان به حضرت دوست، که هرچه بر سر ما می رفت ارادت اوست. نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و مهر، نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست. صبا ز حال دل تنگ ما چه شرح دهد، که چون شکنج ورقهای غنچه تو بر توست. نه من سبو کش این دیر رند سوزم و بس، بسا سرا که در این کارخانه خاک سبوست. مگر تو شانه زدی زلف عنبرافشان را، که باد قالی سای است و خاک عنبربوست. نثار روی تو هر برگ گل که در چمن است، فدای قد تو هر سرو بن که بر لب جوست. زبان ناطقه در وصف شوق ما لال است، چه جای کلک بریده زبان بیهده گوست. رخ تو در دلم آمد مراد خواهم یا، چرا که حال نکو در قفای فال نکوست. نه این زمان دل حافظ در آتش هوس است، که داغدار ازل همچو لاله خودروست.